بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در تاریخچه پیدایش تشیع بود. قول مبنایی رو مطرح کردیم و اونی بود که گفتیم یه عقیده شان بر این است که تاریخچه پیدایش تشیع به بعد از رحلت رسول اکرم میرسه. خود همین قول 5 زیر شاخه داشت و 5 در واقع به 5 بخش تقسیم می‌شد، یعنی اقوال جزئی تری هم بودن. گفتن که درسته که بعد از رسول اکرمه، اما دقیقش رو که بخواید یه عده گفتن صقیفه است، یه عده گفتن حکمیته، یه عده گفتن مثلا فرض بفرمایید قتل اون آقای کذاست، یه عده گفتن در مقابل و فرض بفرمایید که مثلا خونخواهی حضرت سیدالشهدا هست. 5 قول تقسیم شد که در جلسه گذشته بیان کردیم. اما این قول اول اقوال جزئی تری هم داره، من دیگه به اونها توجهی ندارم. مثلا یه عده میان ایرانی ها رو متهم بکنن، البته این قول خیلی هم اهمیت داره ها، از جهت که شما با مردم کوچه و بازار که صحبت میکنید میگن که دلیلی نداره که مثلا فرض کنید ما با آیین کسانی باشیم که ایران رو فتح کردن، چون مثلا اون دومی ایران رو فتح کرد، مثلا میگن ما دلیلی نداره با اونها باشیم. اینا به دو بخش تقسیم میشن. یه عده میگن ما به همون آیین قدیم خودمون هستیم که همون زردشتیگریه. یه عده میگن برای اینکه انتقام گرفته بشه از اسلام، چون مثلا فلانی حمله کرده، مکتب تشیع رو درست کردن. مکتب تشیع به خاطر انتقام از مسلمینه. همچه حرفایی رو هم زدن، اما اینا حرفای درست درمونی نیست و نیازی هم نیست که دیگه بهش بپردازیم. 5 قول در واقع جزئی زیر شاخه این قول مبنایی. اما ما عرض کردیم که یک قول دیگری هم وجود دارد که پیدایش تشیع و دعوت به تشیع در زمان حیات خود رسول اکرم. مرحوم علامه بزرگوار شیخ محمد حسین مظفر در کتابی که به نام تاریخ شیعه نوشتن، متعربی هست، تاریخ شیعه، ایشون اینجور می نویسد که نه تنها پیدایش شیعه در عصر پیامبر بوده، بلکه دعوت به تشیع در عصر پیغمبر توسط خود پیغمبر صورت گرفته. یعنی پیغمبر مردم رو دعوت میکرده به تشیع، نه که یه چیزی باشه به نام اسلام بعد یه چیزی شده باشه به نام تشیع. اون چیزی رو که اول پیغمبر فرموده همون تشیعه و مردم رو به همین معنا دعوت می‌کرده. وقت ما شواهدی رو برای همین مطلب از کتب تاریخی بیان می‌کنیم. یکیش زید آیه شریفه 214 از سوره مبارکه شعرا. این آیه در سومین سال بعثت رسول اکرم نازل شده. پیغمبر زمانی که مبعوث شدن به رسالت 3 سال مخفیانه و نفر به نفر تبلیغ دین مبارک شروع می‌کردن، تا در زمان 3 ساله افرادی رو در اطراف خودشون جمع آوری کردن و در 3 سال با نزول این آیه دعوت اسلام علنی شد. پیغمبر در این دعوت علنی هم نفرمود اول من برم مثلا فرض کنید کجا رو تبلیغ بکنم. خدا به پیغمبر فرمود اولین کسایی رو که میخوای تبلیغ دین انجام بدی و انذر عشیرتک الاقربین، خیش و قمای خودت رو همین آیه باید محور تبلیغ در کشور ما باشن. ما اول باید مبانی معرفتی دین رو برای جامعه خودمان تبیین بکنیم، آنگاه نوبت مثلا کشورهای دیگر هم شاید برسه. او وقت اینکه میگیم تبیین بکنیم، نه این است که مثلا فقط منابر باشه. منبر یک شکل از تبلیغه، مربوط به یک تیپ از مردمه. همه ملت ایران که اینجا نیستن که، تمام جلسات در تمام ایران از دل روستاها تا بزرگترین شهرها، کلان شهرها و جلسات مهمو که با هم جمع بکنیم، من نمیدونم چند میلیون نفر جمعیت میشه در جلسات شرکت بکنم، ولی هر چقدر بشه همه ملت ایران اونا نیستن. ولی باید برای همه ملت ایران تبلیغ کرد. این تبلیغ باید به شکل سازماندهی شده، طریق در واقع آموزش عالی، از طریق آموزش پرورش، از طریق وزارت ارشاد، از طریق صدا و سیما باید اتفاق بیفته، که حالا انشالله تا حالا که ما ندیدیم هم چیزی، حالا شاید در بعد ببینیم. دعا میکنیم که انشالله این اتفاق بیفته. حالا کیش دید از خداست. لکن نه، او خدا به پیغمبرش رو اول خیش و قمه خودتو دعوت کن. چشم. پیغمبر مرحوم مظفر می نویسن. امیر المومنین که آزادهی بودن، 13 سال از عمر شریفشون گذشته بود. حضرت 10 ساله بودن که اسلام آمد، 13 ساله شدن که این آیه نازل شد. به عنوان پیک فرستاده شدن در منازل خیش و قوم پیغمبر که پیامبر با شما کار دارن. اینا آمدن، پیغمبر اطعامی رو آماده کرده بودن، غذایی رو آماده کرده بودن، اون 40 نفری که دعوت شده بودن پذیرایی شدن، منتها همچی که پیغمبر میخواستن صحبت بکنن به هم زدن و خلاصه اشاره کردن که الان اینجای بخوان حرف بزنن و حوصله‌اش نیست، برنش بریم. جلسه رو به هم زدن. با آقایی تمام و صبوری تمام فردا همون جلسه تکرار شد. پیغمبر دوباره توسط علی ابن ابی طالب دعوت کردن، آمدن، دوباره اول پیغمبر پذیرایی کردن و بعد خواستن صحبت بکنن، ولی افراد نذاشتن. اما در بار سوم که اتفاق افتاد، پیغمبر اول صحبت فرمودن و بعد قضا دادن و این شد سنت اطعام در مجالس. اگر از شما پرسیدن که آقا برای چی تو مجالس اطعام میدن، اولین جلسه تبلیغی اسلام اطعام کرد پیغمبر. پولشو بدین برای مستضعف و این حرفا، خیلی خوبه مستضعف داری، اما پیغمبر میفهمید مستضعف داری یا نمیفهمید؟ پول در نظام تبلیغ با پول در نظام انفاق با هم دیگه چی آقا فرق میکنه؟ اگر هم بگردی، اکثر انفاقاتی که انجام میشود و خیریهایی که انجام میشود دل همین مجالس در میاد، از دل همین مجالس. بنابراین اگر گفتن از کجا قضا دادن باب شد، از زمان رسول اکرم. این بار پیغمبر صحبت کردن، ترجمه فرمایششون اینه، فرمودن ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند من هیچ جوانی رو بین عرب نمیشناسم که برای قومش بهتر از آنچه که من آورده ام آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم و خداوند به من دستور داده است که شما را دعوت به این آیین نمایم. انذر عشیرتک اقربین. بعد بخشی از تعالیم دینشون رو بیان فرمودن که ما دیگه به اون اشاره نمی کنیم. بحث در واقع نماز رو فرمودن، بحث روزه رو فرمودن، بخشی از مباحث اخلاقی رو فرمودن که دین من مبتنی بر این همچین اصولی هست. بعد این مطلب رو حضرت فرمودن، خب حالا خیش و قوم 40 نفر من، بزرگان قوم که ابولهب هم توش هست، همون کسی که تبت یدا برش آمد، این تو اون جلسه حضور داشت. حضرت فرمود ایاکم یوازرونی لیکون اخی و وارسی و وزیری و وسیع و خلیفتی فیکم بعدی، بین شما 40 نفر کیه که به من کمک کنه، قبول کنه این حرف رو تا برادر من باشد، وارث من باشد، وزیر من باشد، وسیع من باشد و جانشین من در بین شما باشد. همه هم نگاه رو نگاه میکردن، هیچ کس از جاش بلند نشد. هست دهنیر بلند شدن فرمودن من حاضرم کمک کنم. حضرت فرمودن علی جان بشین. بار دوم دعوت خودشون رو اعلام کردن ایوکم یا وازرانی، باز هیچ کس، باز حضرت فرمودن من. حضرت فرمودن بشین. بار سوم دوباره همون مطالب رو پیامبر عظیم شان اسلام فرمودن که هیچ جوانی رو در بین عرب نمی‌شناسم که برای قوم چیزی بهتر از اون که من آوردم آورده باشد. اینم به دستور خداست که من شما رو دعوت به آیندم کردم. این آیین مبتنی بر این اصول الف ب جیم دال مواردشون بودن. بعد فرمودن ایکم یو وازرونی، کدومی که شما حاضر من کمک کنه. هیچ کس بلند نشد جز وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که بلند شدن گفتن آقا من حاضرم. همچی که حضرت این جمله رو فرمودن بار سوم، پیغمبر دست مبارکشون دوش امیرالمومنین قرار دادن، جوان نوجوان 13 ساله، فرمودن هاذا اخی و وارثی و وزیری و وسیعی و خلیفتی فیکم بعدی، این آقا وزیر منه، برادر منه، وسیع منه، وارث منه، جانشین من در بین شما بعد از منه. دو تا عبارت بعدش آوردن، دو تا فعل. فاسمعوا له، حرفهایش را گوش کنید و اطیعوا، از او اطاعت کنید. بعدم که غذا بهش دادن و غذا رو خوردن و وقتی هم میخواستن برن جلسه رو ترک کنن، با ریشخند و مسخره کردن جلسه رو ترک کردن. به ابو طالب میگفتن دیگه تو حالا از این به بعد باید حرفا پسرتو گوش کنی، ببینی پسرت برا چی میگه. اولین دعوت رسمی پیغمبر بین عشیره و قومش اتفاق افتاد و این اولین دعوت توأمان بود با دعوت به اطاعت از علی بن ابی طالب. پس دعوت به اطاعت از علی بن ابی طالب همراه با دعوت به پیدایش اسلامه. اصلا ربط نداره که بعدش بوده، اما روز اوله. در این دعوت حدیث مواظرت، اطاعت از علی مبنای اصلی دعوت پیغمبره. این دعوت رو 4 نفر از سیر نویسان و مورخین اهل سنت نقل کردن. من از 4 منبع نقل بکنم و الا بیشتر از 4 منبع. ابن هشام در سیره، بیهقی و طبری در تاریخ، ابن عسی در النهایی، همشون نقل کردن که همچی اتفاقی افتاده. دعوت به تشیع در دوره حضرت رسول اکرم به واسطه خود پیغمبر هم اتفاق افتاده. حالا یه عده آمدن اسلام آوردن. ببینیم اینها که با پیغمبر بیعت کردن، در مسلمان شدنشون چه چیزی رو گفتن. یکی از کسانی که جزء نفرات 4 یا 6 تاریخ اختلاف داره، میگه 4 نفر یا 6 نفر از کسانی است که اسلام آورده، جناب ابوذر غفاری است که درود خدا بر چنین صحابه ای، رضوان و رحمت خدا بر چنین صحابه ای، در کتاب الاستیاب از اهل سنت اونجا نوشته ابوذر غفاری 6 فردی بود که اسلام اختیار کرد. در برخی از نقلا میگن 4، ایشون میگه 6. بعد میگن صاحب کتاب ارسطیاب نقل میکنه ابوذر این دعوت را چنین مطرح کرد: ادبو اولادکم علی حب علی و من ابا فن ظروفی شعن امهی. جناب ابوذر میگه ما اینجوری بیعت کردیم و اینجوری تبلیغ دین میکردیم، میگفتیم بابا اساس زندگیتونو بر مبنای محبت به علی قرار بدید، اگر کسی محبت علی را نپذیرفت که اساس زندگیش باشد، بنیان و شالوده زندگیش باشد، به هر صورت در موقعیت مادر خانواده تحقیق بکنید. این صاحب الاستیعاب بیگه میگه ما اینجوری، ابوذر اینجوری با پیغمبر بیعت کرد: ادبو اولادکم علی حب علی. نفر دومی رو که بخوایم مطرح بکنیم صاحب خطت، آقایی است به نام محمد کرد علی، آخر اسمش علیه ولی سنیه، سنیه اما علی انصاف. آدم کافر باشه ولی انصاف داشته باشه، بهتر از این است که شیعه باشه و انصاف نداشته باشه. انصاف چیز خوبیه، این آقا انصاف داره. در کتابش خطت این دوتا مطلب رو می نویسه، منم هر جفتش رو براتون نقل میکنم. یکی نقل قولی از سلمان فارسی. سلمان فارسی میگوید با رسول خدا اینطور بیعت کردیم مبنی بر این که از نصیحت و ارشاد مسلمین دریغ نورزیم و پیرو و دوستدار علی ابن ابی طالب باشیم. از نصیحت و ارشاد مردم دریغ نکنیم و یا رسول الله با تو بیعت میکنیم که پیرو و دوستدار علی ابن ابی طالب باشیم. این جز دعوت به شیعه چیز دیگری است، جز بیعت گرفتن برای تشیع چیز دیگری است. اساساً هیچ برهه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که اسلام بوده باشد و تشیع نبوده باشد. هر کی که اسلام علنی شد تشیع هم بوده. دارم از عبارت‌های خودشون دارم نقل می‌کنم، نه از عبارت‌های خودمون. شخصیت دیگری که جزء سردمداران اولیه مسلمین است، یعنی جزء کسانی است که تونستن بهش برن که این نفر اول چندومه، ابو سعید خدریه. ابو سعید خدری میگه به این که این در کتاب تاریخ ابن عساکر نقل شده، محمد کرد علی هم نقل کرده، یه شخصی است به نام ابو هارون عبدی، میگه من نظر خوارج رو قبول داشتم و جز از اونها از کسی دیگری تبعیت نمی کردم تا اینکه یه روزی خوردم به تور ابو سعید خدری که میگفت امر الناس به خمسن، مردم در اسلام به پنج چیز مأمور شدند. فعملوا به اربع و ترکوا واحدتن، مردم چهار تاشو گرفتن یکیشو ترک کردن. ابو هارون میگه اون پنج تا وظیفه چی بود؟ اول سوال کرد اون چهارتایی که مردم عمل کردن چی بود؟ جواب داد: از صلات و زکات و الحج و صوم و شهر رمضان و روزه ماه مبارک رمضان، نماز، زکات، زکات یعنی ادای حقوق واجبه، اما زکات اصطلاحی و خمس. زکات، نماز، حج و روزه ماه مبارک رمضان. مردم چهار تا رو انجام دادن. بعد سوال کرد فمل واحدت التي ترکوها، اون یکی که ترک کردن چی بود؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب، سرپرستی علی ابن ابی طالب بود. و انها مفترضت معهن، و این ولایت هم واجب بود همراه همون نماز و روزه و صوم و حج. قال نعم، سوال کرد، این طرف سوال کرد و انها مفترضت معهن، آیا واجب بود اینم مثل اونای دیگه؟ ابو سعید گفت بله واجب بود. قال فقط کفر الناس، قال فما ذنبی، اما مردم رها کردن، گناه من چیه؟ یعنی حضرت رسول اکرم هم ترویج علی ابن ابی طالب رو بکرد، هم نماز و روزه، هم نماز هم ولایت علی، سرپرستی علی، منتها مردم و چارتا رو گرفتن یکی رو چیکار کردن؟ ترک کردن. گفت گناه من چیه؟ راستم میگه، گناه من چیه؟ مردم هر برشی رو که از دین بخواهن انتخاب بکنن. یکی از بزرگترین مشکلات الان اگه مثلا به حالا شب محرمه نبایدم این حرف رو بزنیم، ولی برای که خوب جا بیفته من این حرف رو بزنم. الان اگه به شما بگن که یکی از مستحبات دین چیه، میگی چهار تا زن گرفتم. ولی خب حالا من میگم آقا یکی از مستحبات دینم انفاق کردنه، میگه شوخی نکن. چرا؟ چون در چهار دو زن گرفتن منافعی وجود دارن، ولی در انفاق مضراتی است، جیب خالی میشه. اینو بهش میگن انتخاب برشی از دین. ابو سعید میگه این مطلب اون موقع بوده، نماز رو انتخاب کردن، روزه رو انتخاب کردن، حج رو انتخاب کردن، ولی ولایت علی رو گذاشتن کنار. بعد بیگه گناه من چی؟ راست بیگه گناه من چی؟ این دو تا مطلب، سه نقل در دومین مطلب ما، دعوت به اسلام در زمان پیغمبر بوده، حدیث مواظره، و سه نقل قول از ابوذر، از سلمان و ابو سعید که بابا اگه ما اسلام آوردیم ما جز نفرات اول بودیم، ما اینجوری اسلام آوردیم. پیغمبر در طول حیات مبارکشون مکرر از شیعه نام بردن. در کتاب درالمنصور سیوطی، سیوطی ملا جلال از علماء اهل سنت، درالمنصور کتاب تفسیریشه، زیر آیه 7 سوره مبارکه بینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. میگه ابن عساکر از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرد که جابر گفت ما نزد پیغمبر نشسته بودیم، ما نزد پیغمبر نشسته بودیم، در اثنا علی ابن ابی طالب وارد شد، حضرت رسول اکرم تا وجود نازنین امیرالمومنین رو دیدن فرمودن والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ان هذا، به درستی که این آقا و شیعته و شیعیان و پیروان این آقا، لهم الفائزون یوم القیامه، اینا روز قیامت رستگار هستند. و نزلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، و بعد این آیه نازل شد. میگه ما خدمت پیغمبر بودیم، علی وارد شد، پیغمبر دست گذاشت دوش علی، ان هذا و شیعته، این آقا و شیعیانش، اینا در روز قیامت رستگارند. بعد این آیه نازل شد. مگه میشه پیغمبر در زمان حیاتش از کسانی حرف بزند که اینا هنوز تحقق پیدا کردن؟ پیغمبر داره از کسانی صحبت میکنه که در اصل خودش هستن. ما از این تیپ روایات که دعوت میکنند ما را به تبعیت کردن از علی، به اطاعت کردن از علی، به سرپیچی نکردن از علی، این تیپ از روایات تو منابع روایی شیعه و سنی بسیار زیاده. یکی دوتا نیست. اونجا که میگه اطاعت من، اطاعت علی، اطاعت از من است، یعنی در واقع داره دعوت میکنه مردم رو به اطاعت از علی. یعنی شیعه همون اسلامه. چون ما در بحثای گذشتهمون گفتیم که شیعه اعتقادی کسانی هستن که علی رو مقدم میکنه و علی رو شایسته میدونه. میگه بابا اگه از علی اطاعت کنی در واقع از اسلام داری اطاعت میکنی، تو جای دیگه نبرن تو. سه چهار تا از روایاتشو بخونم. امسال شو محرم است، گره خورده به علی، گره خورده به علی، و این حقیقت محرمه. چون این آقایی که شما براش مشکی پوشیدی روز آخر، روز عاشورا پرسید چرا من میکشید؟ مگه حلالی رو حرام کردم؟ مگه حرامی رو حلال کردم؟ نه. خب برای چی من میکشم؟ گفتن نقاتلو که بغزن لعبیک، ما بغض بابا تو داریم. محرم این که تو کانال علی باشه محرم واقعی است. منو تقریبا میشناسید که معمولا که نه، تقریبا 99% مشرف و اشراف به 100% منبر بدون مطالعه بر کسی نرفته. چه اینجور جمعیت ها باشه، چه مثلا فرض کنید جمعیت های دیگری باشه، کمتر باشه. چون اعتقادم اینه که نباید محفوظات خودمو بگم، باید مطالعات و مجموعه مطالعات خودمو بگم. من قصدم در منبر عاشورای امسال چیز دیگری بود، اما هدایت شدم به این بحث و ثمرش رو هم فکر میکنم که انشاءالله خواهیم دید. انشاءالله به نتایج مختلف. اینو بهتون میگم، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، گرچه همه فدوی شدن ما نسبت به صاحب کربلاست، اما صاحب کربلا فرزند صاحب نجف است و به خاطر او باهاش اینجوری مبارزه کردن. همه چی به خاطر علی است. این رو انشاءالله تا آخر دهه یه خود بیشتر راجبش صحبت بکنه. حدیث اول، حدیث اول در کتاب تاریخ بغداد. عن ابی ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری یکی از 12 نفری است که با سقیفه بیعت نکرد. افدویای خوب علی ابن ابی طالب بود. تو جنگ صفین جلوش گرفتن. بهش گفتن تو با این همه شنیعتی که داری چرا شمشیر رو دوشت گرفتی دنبال علی میری؟ بیری جنگ جمل رفتی، صفین میری؟ گفت ببینید، جنگ جمل و جنگ صفین ما به دستور پیغمبر رفتیم. پیغمبر به ما امر کرد که مسلمان ها در رکاب علی به جنگ 3 گروه میرید، ناکسین و قاستین و مارقین. ناکسین جملیان، قاستین صفین، گفت مارقین رو نمیشناسم ولی انشاءالله آماده ایم که اگر شروع شد با اونام بجنگیم. این 3 جنگ رو به دستور پیغمبر بوده در رکاب علی. ها حالا ابو ایوب یه همچی آدمی داره میگه. بهش گفتن که تو با این همه فضائلی که داری چطور خانه به دوش علی هستی؟ فضائلش هم اینست که پیغمبر وقتی از مکه هجرت کردن به مدینه بعد یه خانه تهیه میکردن. پیغمبر هر جا دست میذاش اختلاف میشون. انتخاب خانه رو گذاشتن به عهده یک شطور. گفتن شطور پیغمبر در هر جا که ایستاد همون میشه خونه پیغمبر. همه پذیرفتن. این شطور به نظر میاد که یعنی ادراکن خانه ابو ایوب رو انتخاب کرد. ابو ایوب با افتخار خونه‌شو داد پیغمبر و بعدها هم در اختیار پیغمبر قرار داد. با تو یه همچی فخری در بین مسلمان ها داره. چرا پا به دوش علی هستی؟ چرا؟ این جواب داد. گفت سمعت النبی، خودم از پیغمبر شنیدم. یقول لعمار ابن یاسر، که پیغمبر به عمار یاسر بفرمودن تقتل و کلفعت الباقیه، تو در یک جنگ کشته میشی که به نظر میرسه یه طرف مسلمان باشن ولی اونا ظالمن، مسلمان نیستن، تو رو فعه باقیه میکشه، لشکر ظالم یعنی باقیه. و انت مع الحق و حق و الحق معك، در حالی که تو با حقی و حق با توست، یعنی تو لشکر علی هستی. پیغمبر با این عبارتی که به عمار یاسر فرمودن فاتحه معاویه رو قطعا خواندن که فعه باقیه است اگرچه نماز بخونه شاید. البته بعد میگه فرمود یا عمار اذا رأیت علی سلک وادیا، اگه دیدی علی در یک راهی داره میره و سلک الناس و وادیان غیره، و مردم یه راه دیگه دارن میرن، علی یه راه، بقیه مردم یه راه دیگه رو دارن میرن، فسلک مع علی و دع الناس، همراه علی باش، مردم رها کن. یعنی هیچ اجماعی در مقابل علی ابن ابی طالب تشکیل نمیشه، همه مردم در مقابل علی گمراهن مگر همه اونهایی که با علی هستن. علیه علی، اگر همه عوالم باشن گمراهن، اگر با علی بودن. فرمود برو تو طریق علی، فسلک علی و دع الناس، همراه علی باش، مردم رو بکن. الا بعد فرمود انه لن یدلی کفی ردن، علی کسیست که شما رو به هلاکت نمیندازه، ولن یخرج که من الهدا، علی شما رو از هدایت خارج نمی کنه. یه روایت وقتی میگه با علی باش با دیگری نباش، اون دیگری ولو همه عالم باشن، خب دعوت مردم به علی است، غیر از چیز دیگه نیست. حدیث دوم انا ابی ذر مستدرک حاکم قال، ابو ذر گفت قال رسول الله لعلی ابن ابی طالب، رسول اکرم به علی ابن ابی طالب فرمودن علی جان من اطاع انی فقط اطاع الله و من اصانی فقط اصا الله، هر کی من اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، هر کسی نافرمانی منو بکنه از خدا نافرمانی کرده، و من اطاع که فقط اطاع انی، هر کسی از تو اطاعت کنه اطاعت از من کرده، و من عصا که فقط عصانی، هر کسی از تو سرپیچی کرد از من سرپیچی کرده. بخش اولش هم که فرموده بود اطاعت من اطاعت خداست، سرپیچی از من سرپیچی از خداست. اینم یه حدیث. حدیث سوم زید بن ارقم میگه قال رسول الله، پیغمبر فرمودن الا ادلکم الا من استدلتم به لم تهلکو ولم تزلو، فرمود میخواد من شما رو راهنمایی کنم به جایی که اگر رفتید سراغش شما به هلاکت کشیده نمیشید، شما گمراه نمیشید. قالوا بلا یا رسول الله، گفتین بله پیغمبر، به ما بگو ما کجا باید بریم. قال ان امامکم و ولیکم علی ابن ابی طالب، امام شما، سرپرست شما علی ابن ابی طالبه. تواضعوه و ناصحوه، کمکش کنید، خیرخواهش باشید، و صدقوه و او رو تصدیق بکنید. ان جبرائیل امر علی به ذلک، جبرئیل به من گفت من راجب علی بگم. پس دعوت به علی ابن ابی طالب در عصر خود پیغمبره. منتها یه نکته ای هست، یه موقع این دعوت انتشار پیدا کرد و این در سال آخر عمر پیغمبر بود، در 18 ذیحجه سال 10 با نزول آیات پیرامون ولایت علی ابن ابی طالب که آخرین آیه این شد علیوم اکملت لکم دینکم. این انتشار بود، ولی دعوت در اصل خود رسول اکرمه. در منابع اهل تسنن، من همه روایاتو خوندم، در منابع اهل سنت بخوام بخونم، شیعه بخوام بخونم، خیلی زیاده ها نمیخونم. اما حرف مبنایی خودم رو بزنم. یک قول در تشیع شد بعد از رحلت پیغمبر، یک قول در تشیع شد در دوران حیات و زندگانی پیغمبر، اما قول اصلی اینه. این رو حدیث خیلی عالیه، مناقب مرتضویه همدانی عالم سنی اینو نقل کنه، میگه نه این است و نه آن است، بلکه قال النبی ان الله له الحمد، پیغمبر فرمود که الله که سزاوار است حمد و ستایش برای او باشد، عرض حب علی و فاطمه و ذریتهما علی البریه، محبت علی و فاطمه و حسنین رو بر تمام عوالم وجود عرضه داشت. فمن وادر منهم بالاجابه جعل منهم الرسل، کسانی که در وهله اول نخستین انسانهایی بودن که این محبت رو قبول کردن، خدا از بین اینها انبیا رو قرار داد. و من عجاب بعد از ذلک، کسانی که بعد از انبیا این محبت رو پذیرفتن، جعل منهم الشیعه، خدا از اونها شیعه رو قرار داد. این نه مربوط به عالم دنیاست که در رحلت پیغمبر باشد یا قبل از رحلت پیغمبر باشد، که در عالم زر هست. اگر شیعه علی هستین، در عالم زر یه همچی تصمیمی برای ما گرفته شده، منتها ظهور و بروزش در دوران رسالت علی ابن ابی طالبه. اینم نیست، ظهور و بروز ولایت علی از عصر آدم علیه السلامه. هر پیغمبری که به نبوت رسید دلیلش این بود که ولایت پیغمبر و ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کرد. این تشکل شیعه که برمیگرده به عالم زر، ظهور و بروزش از عصر آدم، تبلور و غلظتش در عصر حضرت خاتم. حالا من میخوام این نکته رو براتون بگم که با همه اینایی که من راجع به علی گفتم، خیلی ها دشمنی میکنن با علی. علامه امینی مینویسد این عبارت رو: انه کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر، یلعن علیها علی ابن ابی طالب بما سنه لهم معاویه من ذلک. معاویه در دوره حکومت خودش لعن بر علی رو آیین نامه کرد در تمام استانداری های حکومتش. مرحوم امینی می نویسد از بعد از سنتی که این آدم راه انداخت در دوران بنی امیه 70,000 منبر تشکیل شد که علی رو لعن میکردن. علی رو لعن میکردن بدون که استناد قرآنی داشته باشن، بدون که استناد روایی داشته باشن، بدون که استناد عقلی داشته باشن. امام باقر علیه السلام از هشام بن عبدالملک سوال کرد، خیلی این حرف جان سوزه، خیلی این حرف جان سوزه، خیلی این حرف جان سوزه. مردی از اولاد عثمان در نزد هشام بن عبدالملک در روز عرفه بلند شد گفت امروز روزی است که لعن علی بن ابی طالب مستحبه. علی که اول من آمنه، علی است که اگر کسی بخواد فضائلش رو بنویسه از کتابهای اهل سنت بخواد بنویسه 26 جلد کتاب احقاق الحق میشه. امام باقر، الهی بدر بگردم پداش، از هشام بن عبدالملک سؤال کرد ما بالکم تسبونه علی المنابر، چرا علی رو بر منابر سب کنید؟ قال انه لا یستقیم لنا الامر الا بذلک. جواب داد حکومت برای ما درست نمی شود مگر به لعن علی. تبری جستن از علی برای اینکه حکومتی برای سقیفه درست کنن، همین بود که با سید ابن علی هم گفتن اگه با تو می جنگی تو پسر رسول خدایی، اما به خاطر رسول خدا باهات کاری نداریم، بغزن لعبیک، با بابات مشکل داری. باید فضائل شیعه رو بگم، باید علائم شیعه رو بگم، اما بحث من اینا نیست. در سه جهت باید بحث کرد، فضائل شیعه، علائم شیعه و عقاید شیعه. اگر خدا به من یاری بکند در این چند شب باقی مانده از عمر این منبر برخی از عقاید شیعه را بیان بکنم و در طول سال هر منبر مناسبتی که داشتم این عقاید رو بیان میکنم تا تو بدانی اون چرا که حسین ابن علی بابتش خون داده است تو بتوانی ازش دفاع کنی. خون امام حسین و هوا منصورا نکنی، ولی یک هشدار به همه عالمیان بدهم که شما در روز عاشورا یک لباس از تن درآوردید، میلیون ها لباس مشکی به احترام اون لباس بر تن شده. شما در عاشورا یک علم سرنگون کردید، ولی به احترام اون علم آنقدر علمهای عذاب برافراشته شده است که نمیتوان حسابش کرد. شما در واقعه عاشورا سه روز آب قطع کردید، اما از همان روز به بعد میلیون ها لیتر آب دیدگان در عزای اون قطعی آب جاری است. نمیتوانید با حسین در بیفتید، نمیتوانید، تخت باشه خیالتون، چون دو تا مراقب داره، یکی خود خداست، یکی امام زمانه. آقا جان چجوری مراقبت میکنی از نهضت پدر بزرگوارت؟ فرمود صباحاً و مساءاً براش. من یاری شب پنجمه با جناب آقای خلج هماهنگ کردیم. شب شب حضرت زینب و دو طفلان حضرت زینب. من روزه از زینب میخونم و ایشون حتما هر دو رو خواهد خون. هم از حضرت زینب میخونه و هم از دو طفلان خواهد خون. مسلط است و خریت فن است و کار بلد. حضرت زینب در کوفه در منزلش شب 19 مضطرب تا اینکه صدای آسمانی را می شنود الا یا اهل العالم والله قد قتل علی بن ابی طالب علی بن المرتضی. مردم عالم بدانید علی رو کشتن. کجا مهمان بود علی؟ خونه ام کلثوم. یه ضربت ابن ملجم زد، یه ضربت علی افتاد، محراب پر خون، آزاده ها آمدن مسجد که پدر رو ببرن منزل. هم علی خونه داره، هم امام حسن خونه داره، هم امام حسین خونه داره، هم مهمان ام کلثوم بوده. یک فرشی رو آوردن، امیر رو گذاشتن روی اون فرش، بنی هاشم سری فرش رو گرفتن به طرف منزل رفتن، اما رفتن طرف منزل زینب کبرا. نزدیکی های خونه که شدن، حضرت به هوش آمد، فرمود منو با این وضعیت وارد خونه نکنید، زخم سرم رو بپوشونید، بعد زیر بغلامو بگیرید منو وارد خونه بکنید. چرا؟ داری یاد میده که با این زینب باید چجوری رفت. فرمود بابا من تو این خونه دختر دارم، نمیتونه منو تو این حال ببینه. آخه آقا شما حالتون مناسب نیست، گاهی به هوش میاید گاهی بیهوش هستید. فرمود حکم همان استی گفتم، من رو اینجوری وارد نکن. زیر بغلا علی رو گرفتم، با چه سختی وارد کردن. حالا اولیا مخدره حضرت زینب با پدر مواجه شد. اما علی جان الهی دورت بگردم، اگر حضرت زینب شما رو اونجور میدید چی میدید؟ جای یه ضرب شمشیر حاضر نشدی جای یه ضرب شمشیر رو این دخترت ببینه. اما کربلا کجا بودی؟ بگم چی یادید؟ بگم چی یادید؟ اومد رو تل زینبیه، دید یه جا رو یه عده محاصره کردن، شمشیراست که بالا میره پایین میاد، به این بسنده نکردن، دید شم داره میره طرف گودال، بعد دید سر حسینشو به نیزه زدن، به اینم بسنده نکردن، دید 10 نفر نعل اسباشون رو عوض کردن، به اینم بسنده نکردن، دید ساروان انگشتو داره میکن. اما کاش که همین جاها تموم میشد. بردنش این زینب و مجلس حرامی ها، مجلس رجاله ها، سر حسین توی تش، آنچنان چون دستی به لب و دندان حسین، گفت حسین ضربه دستم چطوره؟